بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مقام دوم بود که پیرامون حفظ و نگهداری مجسمه و تصاویر بود. گفتیم بعد از بیان اقوال، گفتیم وجوهی که می شود به آن تمسک کرد برای حرمت اقتناع بررسی میکنیم که این وجوه یکی همون قاعده عقلیه بود، یکی هم ملازمه عرفیه و سوم هم روایاتی بود که به ظاهرها دلالت میکرد بر حرمت اقتناع و حفظ و نگهداری اینها. این روایات همه اون رو من اینجا عرض نمی کنم، خودتون ملاحظه می کنید. مجموعه روایاتی که ما اون 20 تا روایتی که در بحث عرض شود که سابق مطرح کردیم، اگر یادتون باشه یک تعدادی از اون روایات رو حمل کردیم بر این که مربوط به حالت اقتناع هست نه ساخت. یعنی اونجا که بحث میکردیم که روایاتی گفته شده دلالت داره بر حرمت ساخت، اون 20 تا روایت رو که بررسی میکردیم، بعضی میگفتیم سندش اشکال داره و وجوه دیگری میگفتیم، یک چند تا از اون روایات هم میگفتیم که ربطی به ساخت نداره بلکه مربوط به حفظ و نگهداری است. توجه کردید؟ مربوط به حفظ و نگهداری است. وقتی مراجعه بکنید به بحث اونجا، همه اون جاهایی که گفتیم که سلام علیکم، گفتیم که مربوط به حفظ و نگهداری است، در واقع میاد جز این ادله روایی بحث اینجا که عمده اونها، اونی که سندش تمام بود، همون دو روایتی بود که دیروز گفتیم که یکی سندش تمامه، یکی هم حالا بنابر بعضی مبانی تمامه. روایات دیگری هم داریم که همونجا گفتیم اینها مربوط به اقتناع هست، حفظ نگهداری. این دلیل سوم ما روایاتی است که در این زمینه وارد شده و در بحث قبل در مقام اول بحث کردیم و همونجا گفتیم که این مربوط به اقتناعه. مشخصا دو روایتش رو بیشتر دیروز اشاره کردیم که عمده هم باز همون روایت آخر باب 3 ابواب احکام مساکن صحیحه محمد ابن مسلمه که سألت ابا عبدالله عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر، حضرت فرمودن لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، که مفهومش این بود که اگر سلام علیکم که اگر این تصاویر و تماثیل از صور حیوان باشد مانع داره و اشکال داره و این مربوط به اقتناع هم هست، همونطور که عرض کردیم. خب روایت هشتم هم که روایت سکونی بود، اونم بود لا تدع صورتن الا محوتها، و بعضی روایات دیگری هم بود که بر همین فرض اقتناع هم شد، گرچه اونام سند تامی دیگه خیلی نداره. اونی که سندش تامه همین روایت صحیح محمد المسلمه. خب این میشه عرض شود که روایات متعددی که مربوط به صورت اقتناع و حفظ صور و تماثیله و به خصوص و به صورت مشخص همین صحیح محمد المسلم که سند و دلالت تام می داره، ظاهرش هم حرمته همونطور که دیروز عرض کردیم. این روایات پاسخ به اینها اشکالی در خود اینها نمیشه گرفت، یا اگرم اشکالی باشه ما قبول نداریم، جواب دادیم. دیروز گفتیم ممکنه یکی از اون 3-4 وجه رو بگه، اونا رو جواب دادیم، گفتیم دلالتش تامه. جوابی که به این روایات داده شده این است که اینها در مقابلش روایاتی است که عرض شود معارض با این هست و موجب حمل این روایات بر کراهت میشه. توجه کردید؟ دلیل اول و دوم اصل دلالتش رو ما خدشه کردیم، گفتیم نه اون ملازمه عقلی که وجه اول بود و نه حتی ملازمه عرفیه که وجه دوم بود ثابت نیست، اما دلیل سوم که روایات مشخصا بعضی روایاتش ظهور داره، از جمله همین روایت محمد بن مسلم، صحیح محمد بن مسلم، اما جوابی که به این وجه سوم داده شده اینه که این روایات و از جمله این صحیحه محمد ابن مسلم ولو به ظاهرها دلالت بر حرمت میکند، اما معارضی داره که به خاطر اون معارضها این حمله بر کراهت میشه. معارضی است که قرینه میشه برای اینکه این رو حمله بر کراهت بکنیم. این همون حمله بر کراهته که سامنه کنه. در جای دیگه هم آمده، مثلا میگه که سمن العذرت سحتون، دلیل دیگه میاد میفرماد که لا بعصب سمن العذره، چون معارض آمد و دلیل دیگری آمد گفت نه مانعی نداره که معامله بکنی و در سمن عذره تصرف بکنی، میگیم پس اون سحتون میخواد بگه یعنی مکروهه. این حمله شکلیست. خب این جوابیه که در مقابل دلالت اینها که ظاهر شرمت هست روایاتی داریم که قرینه میشه که این رو حمله بر کراهت بکنیم و ظهور حرمتش رو حفظ نکنیم. خب حالا این اجمال قصه است. چیه اون معارضها؟ اون روایاتی که معارضه و ظاهرش عدم بعثه و عدم اشکاله. این روایات عرض شود که در باب عرض شود که در همین جلد سوم ابواب لباس مسلی، اون روایت اون که الان مطرح کردیم، اون روایت محمد مسلم ابواب مساکن بود، احکام مساکن باب سه بود در همین جلد سه. این روایاتی که میخواییم به عنوان معارض بیاریم و بگیم ظاهرش عدم البعث است در باب 45 از ابواب لباس مسلی آمده. سلام علیکم. جلد سه ابواب لباس مسلی باب 45. هرچند که اولین حدیثی که به عنوان معارض اینجا آورده شده که حدیث مهمی هم هست، این حدیث اول همین باب هست که باز این صحیحه محمد ابن مسلمه، یعنی در واقع اون روایت از که دلالت بر حرمت حفظ و نگهداری میکرد در ابواب احکام مساکن باب سه، اون از محمد ابن مسلم بود، این هم همینطوره. منتها اونجا داره که از امام صادقه، این داره که عرض شود که محمد ابن یعقوب عن جماعت عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن العلا عن محمد ابن مسلم قال سألت احدهما علیهم السلام. معلوم نکردن که امام باقر و امام صادق، زیاد دارن کسانی که کثیر الروایه بودن از این دو بزرگوار، گاهی یادشون میرفته، میدونستن از یکی از اینهاست ولی مشخصا یادشون میرفته. و زراره گاهی اینجور چیزی داره در همون روایات استصحاب در رسائل اگر یادتون باشه، و محمد المسلم گاهی اینجور چیزی داره، از جمله در همین روایته که سألت احدهما علیهم السلام. این عرض شود که عن تماثیل فی البیت، سوال کردم از تماثیلی که در خانه هست. از جواب معلوم میشه که سوال در مورد خوندن نماز بوده در حالی که تماثیلی در بیت باشه. این روایاتی که در این باب هست، باب 45 و 46 همین ابواب لباس مسلی است، همه مربوط به بحث نمازه، نماز خوندن در مقابل یک تمثال یا در جایی که تمثال وجود داره. سوال کردم از تماثیلی که در خانه هست، حضرت فرمودن که لا بأس اذا كانت عن يمينك و عن شمالك و عن خلفك او تحت رجليك و ان كانت في القبلة فألق عليها ثوبا. لا بأس، امام اینجور فرمودن، لا بأس اذا كانت عن يمينك و عن شمالك و عن خلفك او تحت رجليك و ان کانت فی القبلت فعلق علیها ثوبا. اگر در طرف چپ و راست یا پشت سر یا زیر پای توست در نماز مانعی نداره، و اما اگر روبرو هست، جلوی قبله هست، یک لباسی روی اون بینداز. از پاسخی که امام علیه السلام دادند که حالا احد هماست امام باقر یا امام صادق علیه السلام، معلوم میشه که این سوال در مورد سلام علیکم نماز بوده، در حالی که تصاویر و تماثیلی وجود داشته. پاسخ معلوم میشه که به این سوال در این خصوص بوده. عرض شود که ابواب لباس مصلی باب 45 حدیث اول، سلام علیکم، جلد سوم وسائل ابواب لباس مصلی باب 45 عرض شد که حدیث اول. این به عنوان معارض اون روایت محمد مسلم و روایاتی که دیروز اشاره کردیم، گفتیم که روایات متعددی است، عمدش هم روایت محمد مسلمی که ظاهرش حرمته، این معارضشه.
امکان نداره که بگیم با وجود حرمت این تصاویر، چون سوال در مورد خود نماز بوده، نماز
حالا بحث میکنیم اینو بحث میکنیم. عرض شد که استدلال به این روایت حالا به اجمال و چیزش این است که اولا این روایت از سندی صحیح است. محمد بن یعقوب عن جماعت من احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن العلاء عن محمد بن مسلم، روایت صحیح است، یعنی روایت سند اعلایی داره، سند کاملا معتبر داره. از نظر دلالت هم اینطور عرض شود که گفته میشه که عرض شود که سؤال از نماز یا این سؤال از عرض شود که وجود اینها در خانه است، یا سؤال از بودن اینها، یعنی وجود اینها هنگام نمازه، یعنی یا سؤال از مطلق اصل این که اینا تو خونه باشه، یا اینکه سؤال از بودن اینها هنگام نماز و مقابله با اینها هنگام نمازه. اگر سؤال از مطلق باشه که این احتمالش هم هست، امام جواب رو بردن روی بحث نماز، یعنی چیز دیگه ای رو جواب دادن، ولی ضمناً رسوندن که اصلش به دلالت التزامی که اصلش مانعی نداره.
این چه دلالته؟
حالا صبر کنید کمی، چون وجوه مختلف اینجا هست که با چه بکنیم. اگر مطلق باشه امام جواب رو بردن روی یک فرض نماز، ولی در واقع به اشاره و کنایه جواب اون کلی رو دادن. اگر هم نه، سؤال از خدمت شما عرض کنم که نماز حال نماز باشه، امام در حال نماز عرض شود که میفرمان که اگر این طرف و اون طرف باشه مانعی نداره، اگر هم در روبرو قبله باشه لباس روش بنداز. نفرمودن که اصل این اشکال داره، دو چون ها مفروض گرفتن که اصلش مانعی نداره. توجه کردید؟ بنابراین که سؤال از نماز باشه، مفروض گرفته حضرت که اصلش مانعی نیست، ولی در نماز اگر این طرف و اون طرف و اینها باشه خب نماز اشکالی نداره، اما اگر روبرو قبله باشه برای رفع حال حرمت یا کراهت یه لباس روی اون بینداز، که این به دلالت اقتضا دلالت بر عدم عرشبت که اشکال در حفظ اینها در خانه میکنه. این اجمال استدلال به این روایت. در این روایت که اگر این استدلال رو بپذیریم، یعنی بگیم این ظهور در عدم بعث داره و اینکه اصل وجود اینها در خانه مانعی ندارد، این میشه قرینه بر اینکه اون روایت دیگر محمد بن مسلم که میگفت اذا ما لم یکن صورت حیوانن، اگر صورت حیوان بود میگفت اشکال داره، اون اشکالش میشه اشکال کراهی تنزیهی میشه، چون این میگه لا بعثه، اون میگه اشکال داره، حمله بر کراهت میشه، طبق همون فرمولی که ما در اصول داریم. خب این معارضیه که اگر این روایت رو به استدلال رو به همین شکلی که عرض کردیم بپذیریم، اون وقت قرینه میشه بر حمله اون بر کراهت. اما این روایت از چند جهت ممکنه محل سوال قرار بگیره. دلالت این روایت اگر این روایت دلالت بر عدم عرض شود که اشکال و منع در اقتناع و داشتن این صور و تماثیل داشته باشه، اون وقت عرض شود که خب قرینه میشه. اما آیا این دلالت داره یا نداره و چگونه است و در چه محدوده یه، این محل بحثه که چند تا سوال و اشکال و مناقشه در دلالت این روایت بر عدم منع از حفظ و اقتناع وجود داره. عرض شود که اولین اشکال و مناقشه در دلالت روایت همین نکته است که ممکنه کسی اینجور اشکال بکنه و مناقشه بکنه که این روایت عرض شود که مربوط به حال نمازه و به حال در حالت نماز، حال نماز مورد سؤال در روایت. در حقیقت محمد بن مسلم از امام سؤال میکنه که من میخوام نماز بخونم در حالی که تماثیلی در خانه هست، اونجایی که میخوام نماز بخونم تماثیلی هست. و عرض شود که این میشود نماز خون، نمیشه، چطوریه؟ کار به حفظ و اقتناع نداره، کار به این نداره که این اصلش اشکال داره یا نداره. بحث اینه که در نماز چه وضعی داره. ظاهر روایت وقتی که جواب رو ببینیم اینه که سوال از حال نماز بوده نه از مطلق. این که سواله، جواب هم که امام داده جواب متمرکز رو همون حیث سواله، همونی که سوال کرده داره جواب میده. سوالم از حال نمازه که امام میفرماد اگر پشت سر رو عرض شود که یمین و شمال یا زیر پا هست، یعنی اگر روبرو قبله نیست، روبروی تو اگر نیست مانعی نداره، اگر روبرو هست میگه چیزی بنداز روش. در بعضی روایات دیگه میگه یه جاشو بشکن، چیزش کن، نظر کامل باشه. و عرض شود که برای رفع حالا اون حرمت یا کراهت میگه یک اقدامی بکن. سوال امام، سوال راوی با این قرینه که گفتیم متمرکز رو حال نمازه که در حال نماز اشکالی داره نداره. جواب هم اینه که در حال نماز اشکالی در حال نماز اگر اون شکل باشه اشکالی نداره، اگر روبرو باشه القه علیه صوبه. خب این عرض شود که پاسخ منطبق بر سؤاله و حیث سؤال و جواب و پاسخ امام همون حیث حال نمازه. و این چه اشکالی داره که بگیم که عرض شود که خود این اشکال داره، حرامه، مثلا حفظ و اقتناعش حرام بوده، منطقه برای از حیث این که در نماز چه تأثیری میگذاره این سوال میشه و اونجور امام جواب میده. یعنی یک امر حرامیه، میشه اینجوری فرض کرد حفظ و اقتناعش رو فرض میگیریم حرامه، اما عرض شود که این امر محرمی که موجوده عرض شود که در نماز مضر نیست، برای نماز شما مضر نیست، مگر اینکه روبرو قبله باشه که اونجا فعلق علیها صوبه. این اشکال و مناقشه اولی است که در اینجا میاد که شما هم همین رو میخواستید بگید دیگه. بله، بله، چطوری؟ چطوری؟
تو اگه تو حالات، یعنی این اومده تو اون از امام میپرسی که خونم مثلا متصل و این دو چیزا هست، اگه حرام بود امام نمیگفت که مثلا مثلا این اصلش اشکال نداره، حالا تو نماز مثلا روشو بپرسی.
بله ببینید، درسته، ببینید جوابی که آقایون به این میدن علال قاعده به این اینطوری باید جواب بدن اینه که عرض شود که این است که با دلالت اقتضا در واقع این دلالت میکنه بر عرض شود که عدم حرمت اصل حفظ و نگهداری اینها. و دلالت اقتضا به این شکله که امام وقتی که در حال این عرض شود که علق علیها ثوبنم در باب صلات گفته میشه که این فقط کراهت داره، یعنی مستحبه که چیزی روش بندازه. با توجه به این که پاسخ اینطوره که اگر طرف راست یا چپ یا امثال اینها باشه هیچ مانعی نداره و اگر در طرف روبرو و قبله باشه اشکالی داره که با انداختن لباس اون اشکال تنزیهی رفع میشه. این پاسخ امام گفته میشه که ملازمه داره و به دلالت اقتضا دلالت بر عدم حرمت، حرمت حفظ اینها میکنه. سرش هم اینه که عرض شود که این نوع پاسخ امام نوع پاسخی نیست که با یک چیز حرام برخورد میکنه. نوع پاسخ امام برخورد با یک امر حرامی نیست. خب اگه یک چیز حرامی باشه، خب یک عرض شود که در پاسخ امام یک نوع عرض شود که مذمتی، یک نوع اشکالی، یک برخوردی چیزی باید بکنن و بعد عرض شود که خب حال نمازش هم بیان بکنن. جوابی که به این میشه داده بشه اینه که با یه دلالت اقتضا، دلالت بر عدم حرمت میکنه و عرض شود که این شکله. یعنی اول حالا ما برای اینکه خوب همه جا تفشه اینه که کسی بگه این ملازمه داره، دلالت اقتضا داره. یعنی وقتی که میگه امام میفرماد در نماز اگر کنار باشه، پشت سر باشه، مانعی نداره، رو به رو باشه، چیزی روش بنداز، این ملازمه داره با اینکه یعنی اصلش اشکال نداره، برای نماز حالا اگه اینجور اونجور باشه بی اشکاله، اونجور باشه هم یه کراهتی داره. اینجور جوابی میشه داد که این جواب البته جواب اگه بخواد به دلالت اقتضا کسی تمسک بکنه تا جواب تامی نیست. دلالت اقتضا معناش اینه که یه چیزی میفرماد که بدون اینکه اون باشه این اصلا درست نیست. این یک جوابه که این جواب تمام نیست، برای اینکه دلالت اقتضا همونطور که اشاره کردم یعنی اگر اون چیز را مفروض نگیریم این جواب درست نیست. این جواب این نیست واقعا. این جواب میتونه درست باشه ولی اون که این حرام باشه. پس این جوابی که دلالت اقتضا داره درست نیست. جواب دومی که میشه از این داد اینه که نه، فضای و عرض شود که سیاق کلام، سیاق برخورد با یک امر مباهه نه حرام. سیاق برخورد با یک امر مباهه نه با امر حرام. و اگر این امر حرام بود امام یک اشاره‌ای به حرمت اصل چیزی بایستی کرده باشن و این فضا و سیاق، فضا و سیاق برخورد و مواجهه با یک امر حرام نیست، با یک امر جایزی است که حالا یک مذمتی درش هست. بله،
اگر در روایت فلبیت نباشد اختزار میشه جواب داد، اما وقتی که فلبیت تمام سوال از تماثیل در بیت هست دلالت اختزا میتونه میگه وقتی که در نماز اشکال نداره در حفظش هم اشکال
حالا اینم جواب دوم چش، حالا اینم بهش میپذیریم. این جواب اجازه بدید، این جواب هم ممکنه کسی بگه که نه به هر حال هیچ الزامی نداره که امام وقتی که از این حیث داره سوال میشه یک چیز دیگری رو که چه نداره و ربطی به این حیث نداره حتما بخواد به اون جواب بده. چه مانعی داره بگیم این امر حرام بوده ولی این امر حرام در بحث نماز که داره مورد سوال قرار میگیره امام فرماد که اگر اینجور اینجور باشه نمازت رو باطل نمیکنه، اگر چی باشه در نمازت اشکال داره. این حیث بحث دو حیثه و نه دلالت اقتضایی در اینجا وجود داره نه اینکه این سیاق اقتضای عرض شود که عدم حرمت میکنه. اینم چی نیست؟ جواب دوم اینه که نه، دلالت اقتضا نمیگیم، میگیم سیاق جواب امام و نوع برخورد امام با این موضوع در پاسخ این با جایز بودن این امر مناسبه، با حرمت این امر به طور کلی اصل حرمت سازگاری نداره. که اینا میگیم یک ادعاییست و این ادعای قوی نیست که بشه در حد دلالت به این تمسک کرد. ممکنه یک اشعاری در این باشه ولی در حد یک دلالت بخوایم بگیم که این عرض شود که نوع سخن امام و مواجهه امام با این مسئله گویای این است که اصل کار حرام نیست، اینجور چیزی را نمیشه گفت. ممکنه یک کمی ذهن بره به این سمت در حد اشعار و مایی چیزی، ولی برای اینکه بخوام بگیم این امر حرام نیست داله بر عدم حرمت باشه باید به دلالت برسیم، در حد اشعاری و احتمال اونها نمیشه چه کرد. نه نه دوتا شد، من با عنایت جدا کردم، حالا توضیح میدم. پاسخ اول میگه که دلالت اقتضاست. دلالت اقتضا معناش اینه که اصلا بدون اون این جواب اصلا درست نیست، معقول نیست. دلالت اقتضا اینه که اگر اون نباشه اصلا این معقول نیست. تو اصول فقه خوندی دلالت اقتضا اینه که چیزی رو میگه که این امر بدون فرض یک امر دیگه اصلا این درست نیست. مثلا شبیه اون رو جواب دو که این گفتیم نه، بدون فرض حرمت هم بدون فرض جواز این جواب درسته. اینجوری نیست که این جواب ملازم باشه و مبتنی باشه بر فرض این که این امر جایزه. نه، حتی میتونیم فرض بگیریم این کار حرام بوده، اصل حفظش حرامه، ولی تو نماز میگه اگه اینجور باشه اشکال نداره، اونجور باشه اشکال داره، شما نداره. این مثل اینکه یه چیز نجسه میگه در نماز حملش بکنی درسته نمازی یا درست نیست. نجسی سر جای خودشه، احکام نجس هم برش مترتبه، ولی از حیث نماز داره میگه اینجور باشه اشکال نداره، اونجور باشه اشکال داره.
تماسیل استاد
اجازه بدید، این فرض، این جواب اوله که این تلازم عقلی داره، یعنی این جواب بدون اون چی نمیشه، که این گفتیم این تلازم عقلی نیست. یعنی تلازم عقلی نیست معناش اینه که این پاسخ امام در باب وضع او در نماز هم با فرض اصل حرمت نگهداری اینا تو خونه سازگاره، هم با جواز نگهداری سازگاره. اینجور نیست که ملازم باشه با عدم، با جواز نگهداری. اینجور ملازمه‌ای و اقتضای دلالت اقتضای چیزی نداره. این جواب اول بود، گفتیم پاسخش اینه. جواب دوم اینه که نمیگیم دلالت اقتضا اونها، میگیم این نوع جواب امام و سیاق کلام امام عرض شود که ولی اون که عقلا مبتنی نیست برای این که اونجور باشه، ولی یک ظهور عرفی در نوع این سیاق و مواجهه امام وجود داره که این که میگه اگه اینجا این ور باشه و اون ور باشه اشکالی نداره، ولی اگه این جلو باشه چیزی بنداز روش، یه فضای برخورد با یه امر حرام نیست. از که دید یه چیزی که اصلش حرامه، حالا امام به این سادگی بخواد باش مواجهه بکنه که اینجوری باشه که اشکال نداره، نماز و ضرر نمیتونه اونجوری باشه اشکال داره. اینم یه نوع عرصبت که دلالت عرفی و ملازمه عرفیست، نه در عد دلالت اقتضا. اینم جوابش اینه که جواب این پاسخ به این جواب دوم هم اینه که نه، اینجور چیزی نیست. مثل همین نجس، محمول نجس داریم مثال میزنیم، از امام سوال میکنه که چیز نجسی رو من در نماز حمل میکنم چه اشکالی داره؟ امام فرماد که خب اگر مثلا ساتر نباشه اینجوری، اگر ساتر باشه اینطوره. خب معنای اون نیست که این حالا اصل نجاستش چیه یا مثلا احکام نجاستش میخواد بگه. جواب متمرکز رو حال نماز. این فضا هم فضایی نیست که ما رو مطمئن بکنه این سیاق به عدم حرمت. من نمیگم اشعاری در این نیست، لا یخلو من اشعاره، ولی ما اینجا دلیل میخواییم که بگیم دلالت بر جواز نگهداری در خانه میکنه تا جلوی ظهور اون روایت محمد مسلم رو بگیریم. این یه ظهور قوی میخواد، ظهور درست حسابی میخواد که این روایت محمد مسلم قرینه بشه برای اینکه اونجایی که فرمودن مانع داره یعنی کراهت داره. این باید دلالت بر جواز و یه دلالت واضحی بشه. اینم نمیشه. اینم جواب سومه که جواب دومه که چی نیست. جواب سومی که ممکنه کسی بده اینه که بگه نه، ما اساس سوال همه این فرضها رو اینه که اون ان تماثیل فی البیت رو بگیم سوال از عرض شود که حال نماز بوده. ممکنه بگیم نه، جوابی که میشه به اینه که ممکنه بگیم این روایت سؤال سائل از همون اصل وجود تماثیل در خانه بوده. اگه بگیم سؤال اصلا نه، سؤال از وضع نماز نبوده، سؤال از اینه که تماثیل رو من میتونم تو خونه داشته باشم یا نه، که در خیلی روایت هم اینجور سؤال شده میشه تماثیل در خانه داشت یا نداشت. امام فرمان که پاسخش رو به صراحت نگفتن، بردن رو وضع نماز، میگن برای نماز نه نگران نباش اینجوره یا اونجوره، و به اشاره و کنایه و به ملازمه در واقع دارن جواب از این میدن که نه اصلش اشکال نداره، که سوال در واقع از اصل وجود تماثیل در بیت. پاسخ امام رفته روی بحث نماز، اما بالعرصبت که ملازمه و به کنایه و اشاره در واقع امام داره جواب او رو میده که نه این مانعی نداره و عرض که اینه. اینم جواب دیگه که بگیم ان تماثیل فی البیت رو حمله بر سؤال از اصل حفظ و اقتناع میکنیم، اون وقت الا و لابد با تو این جواب یه چیزی باشه که به این سوال جواب بده، ولی اون که جواب حضرت رفتن روی فرع دیگه ای ولی ضمناً دارن این جواب سوال اونم رو میدهن، اینم یک احتماله که اگه این باشه میشه جواب سوم و میگه میره باید باز دلالت بر جواز حفظ و اقتناع میکنه. اینم عرض شود گرچه من نمیگم احتمالش منتفیز، ولی اینکه باز بخوایم مطمئن به این احتمال بشیم، این اطمینان به این احتمال کار راحتی نیست، یه مقدار غموض در روایت پیدا میشه و صعوبتی در روایته که بگیم سوال از اون کرده، امام اصلا کار اونو گذاشته کنار رفته رو بحث نماز که موضوع خاص دیگری است و به اشاره و ضمنی داره به او جواب میده. اینم احتمالش آدم دقت که میکنه یا احتمال خودش در روایت، ولی در حدی که بخوایم اطمینان به این داشته باشیم در این حد نیست که ظهور درست بکنه. این هم عرض شود که این
جواب سیوم شما در واقع بر نمیاد، همون یا اقتضا یا اشعار یه جور چیزی.
اون دوتا مبتنی بر اون بود که سوال هم از نمازه، چرا عملا به یه دلالتی از همون اقسام اونها برمیگرده، منتها اونای راحت‌تر میشد جوابش داد، ولی این میگیم نه، روی مبتنی بر اینه که سوال از اصل نگهداریه. اگر سوال از این باشه اون وقت اون دلالت زمینی قوی تر میشه.
روایت صدر روایت سوال وقتی سوال نه سوالش کلیه
ان تماثیل فی البیت، اینم این احتمال هست، ولی در این حال اینکه با توجه به اینکه امام اینو جواب دادن آدم بیشتر به ذهنش میاد که اصلا فضای سوال او سوال از همه حال نماز بوده، امام هم داره اونو جواب میده. اینکه بگیم او سوال از حفظ و نگهداری میکنه، امام دارن یه چیزی میفرمایند که حالا ضمناً به او هم جواب داده میشه، این منتفی نیست این احتمال. آدم در مقام دقت خوبه که این احتمال هم بهش توجه بکنه، ولی در حدی که بتونه به ظهور برسه نه.
یه ضابطه داره میگه العبرت به عموم الجواب لا به خصوصیت سؤال سائل.
اون حالا اون با این خود فرق داره، بله اون حالا بله حالا اون حالا یه داستان دیگه داره، با اینجا خیلی ربطی نداره. ببینید
یعنی سوال کار نداشته باشه،
ولی
سوال کلیه جواب امام چیه؟
جواب اینجا
به معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، سنت
نه
تقریر خود راوی.
نه ببینید این سوال عرض شود که اینجا به عکس دیگه است،
واقعا دقیقاً همینطوریه. مثلا شما کار به این نداشته باشه که آقای راوی مطلق کلامش یا مثلا خواسته جواب امام رو نگاه بکنه که جواب امام چیه؟
جواب امام که در باب نمازه، ولی ببینید این یه چیزی شما شنیدید ولی
نه اینا آقای موسوی، ما آقای موسوی خدمتتون
ببینید
تهرانی
اسم کسی رو نبرید اینجا، اون که محترم من همشون ببینید شما چیز کلی شنیدید، ولی تو یک دلالت روایت که وارد میشید هزار تا ریزکاری تو یه روایته. درست قواعد رو باید ببینیم، ولی قواعد بالاخره وقتی ریز میشی صد تا نکته ریز پیدا میشه. اینجا ببینید الان چرا، اینجا ببینید سوال اینه که الان ما حرفمون اینه الان تماثیل فی البیت سوال از چیه؟ اگر از اون باشه جواب یه جوری دیگه میشه، از اون باشه یه بار دیگه پیدا میکنه، این بار رو میخوایم بهش بدیم.
مندمجه در مباحث شالوده‌ای
به هر حال
مندمجه، درست مسائل تو
درست میفرمایید، درست
میگم العبرتو به عموم جواب لا به خصوصیت سوال سائل، ما ملتفتیم باید هم 4 5 سال ایشون 10 سال جلوتر از این 15 سال
درست
درست
حالا اگر تماثیل اگر سوال از حفظ تماثیل باشه این بار اضافه‌ای پیدا میکنه جواب، ولی اطمینان به این نیست. اگر این اطمینان بود درست بود. احتمال دیگر البته اینجا هست که ان تماثیل فی البیت مطلق باشه، یعنی هم اصلش رو سوال میکنه هم نمازش رو سوال میکنه، اینم اگر باشه باز اون وقت این جواب یه خود چی میشه، ولی اطمینان به این که این ان تماثیل، یعنی این جواب چهارمه که بگیم تماثیل مطلقه، هم سوال از اصلشه هم در حال نمازه، که اینم اطمینان به این مشکله و نمیشه مطمئن شد. خب ما رسیدیم به یه چیزی که تقریبا برخلاف همه اون چیزیست که آقایون فرمودن، یعنی تقریبا اینجا همه بزرگان وقتی که وارد این روایت شدن فرمودن که این روایت دلالت بر جواز میکنه، جواز حفظ و نگهداری میکنه. به عکس ما این اشکال را در اینجا نمیتوانیم مطمئن باشیم، یعنی اینکه این مربوط به نگهداری شاید نباشه. توجه کردید؟ این اشکال چهار تا جواب برایش ذکر کردیم ولی هیچ کدومش اطمینانی بهش پیدا نکردیم. یک اشعاری منم میپذیرم، یه اشعاری داره که این روایت با یه چیز حرام اینجوری برخورد نمیکنه، که حالا اگه این ور اون ور باشه مانعی نداره، اگه جلو باشه ثوبی بنداز روش، لباسی بنداز روش، ولی در این حدی که یک دلالت در این باشه این نمیدونم. اشعار و مایی را بعید نمیدونم، ولی آیون تقریبا یه اشعار و یه دلالتی گرفتن و همینجور رفتن جلو.
مثل بحث نگاه به نامحرم، اگر از امام یاد نه و سوال بکنن در نماز،
بله
درست، ارتباطی به این که نگاه به نامحرم،
آره کار با اون نداره. میفرماد که این مثلا در نماز ضرر داره یا نداره، بحث نماز را داره، حیث سوال و جواب اینه. بله همین میشه دیگه. عرض شد که پس این بود که تماثیل فی البیت را بگیم هم سوال از اصل نگهداریه هم از حال نمازه. اون وقت اگه سوال از هر دو باشه، این جوابم باید ناظر به هر دو باشه و یه جوابی باید داده باشه. اون میگفتی نه، میگفتیم خصوصه، اون خصوصه تماس نگهداری رو او سوال میکنه، منتها امام یه چیز دیگه میفرمان که جوابش هم رو میگیره. اینجا اینه که نه، از هر دوش میگیم، اینو جدا کردن به خاطر تفاوت احتمالاته. روح چی یکی؟ تا اینجا معلوم شد دیگه، این روایت بهش تمسک شده به عنوان معارض و قرینه برای اینکه حرام نیست، جایزه، و اون روایت هم حمله بر کراهت میشه. این استدلاله. بعد پا اشکال شد به این روایت که این روایت دلالت نمیکنه بر اون حکم اصل نگهداری، بلکه بحث نماز را داره مطرح میکنه. این اشکال شد. این اشکال رو چهار تا جواب میشد براش داد، هیچ کدوم اون جواب ها به نظر ما تام نیست. اون چهار جواب هیچ کدوم تام نیست. وقتی که جواب ها بره کنار، به نظر ما این اشکال درسته، یعنی این روایت ربطی به بحث حفظ و نگهداری نداره، این روایت ربط داره به بحث نماز. و این من هرچه گشتم آقایون معمولا این روایت رو به حمله بر حفظ و نگهداری، یعنی بحث حفظ و نگهداری از این فهمیدن. منم میگم یه اشعاری ممکنه در این باشه، ولی یه دلالت درست حسابی که بخواد آدم مطمئن بکنه نه، دلالت چه مطابقه التزام فرق نمیکنه، دلالت نه، دلالت کجا بده گردیم؟ بگید بینیم
بالای تزمون.
تزمون که نزمنن که، یعنی امو به ملازمه، ولی دلالت التزامی نداریم. نه اشعاری ممکنه، حالا هر چی هست شما تقریر بکنید چطور دلالت میکنید، تقریر بکنید.
نمیشه گفت استاد وقتی با ماده نماز من به طریق اولا در طریق نماز اشعاری دارم؟
نه نه نه، به قول ایشون مثل اینکه مثلا نگاه به نامحرم در نماز باطل میکنه نماز، حالا اگه سوال بکنه بگه نه نماز اشکالی نداره.
یه سوال از تماثیل فی البیت، اگر نگیم خصوص حفظ نگهداری هست مطلق، سوال از تماثیل فی البیت، تماثیل فی البیت
از این جواب امام که فقط داره اون بحث مطرح میکنه، آدم واقعا به تردید میفته که این مطلقه، یعنی این قرینیتی داره که جلوی سوال اطلاق در اون رو واقعا میگیره، یعنی اینجا یک اطلاقی درش نیست. یعنی اگه کسی بگه که من این روایت رو ببینیم اینجوری سوال کرد، امام داره جواب میده در مورد نماز، بگیم که مقدمات حکمت درسته و ان تماثیل فی البیت یعنی مطلق داره سوال میکنه، خود سخته. ما برخلاف همه آقایون که اینو به نحوی با بحث حفظ و اقتناع ربط دادن، حالا یا مستقیم یا بالملازمه، میخوایم بگیم این یک کمی تردید داریم. مجمله، حالا لاقل مجمله دیگه.
اگر مثلا از اجمال بگذاریم تعارض بده،
نه. نه نه نه، اگه از مجمل بگذاریم اون وقت با چی تعارض میکنه؟
با روایت محمدی
ها، نه با اون تعارض نمیکنه، این جمع داره. اون میگه اذا کان چی فیه بعثون، این میگه لا بعث، اون حمله بر کراهت میشه. آقا این همه همین کارو کردن، آره زور از بله دیگه، این همه جایی که اصلا حرف همینه که اگر این دلالتش تمام میشد قرینه میشد که اون حمله بر کراهت بشه، ولی این دلالتش، این اشکال اول که مشکل را در دلالت، اصل این دلالت میدید در مورد اصل حفظ و اقتناع، این سر جاش هست. شما چی گفتید؟
من
ما از این بود که برای تماثیل حالاتی زیادی در نظر گرفته شده در روایت ها ما حاضر تماثیل در قرآن اون دا اینجا جوابی که سوالی شده سوال آمد برای اینکه با روایت قبلی هم معارض نباشد جواب رو در یک خصوصی امام استفاده کرده
سوال عامه یعنی چی؟
سوالی که در اینجا شده یعنی تماثیل بلبل یعنی این تماثیل حالاتی زیادی دارد
خب.
برای حفظ گاهی برای ساخت گاهی برای پرستیدن هست
نه حالا پرسته که حالا نگهداری اونا مثلا
من در اینجا امام یک موردش را بیان
آه. آه. یک مورد از اینکه امام اینو جواب داده معلوم میشه که فضای گفتگو همون فضای عام نبوده همون فضای نماز بوده امام جواب نماز شد داده اینجا اصالت الاطلاقی درست بشه که سأل تو عن تماثیل فی البیت یعنی مطلقا داره سوال میکنه هم نگهداریش هم نماز خوندنش دیگه
سوال مطرح بشه سوال داره یعنی ارزمون بحث این بحث های شالوده ایره بحث های محکمات را داره من تفسیر انسان به انسان محکمات همیشه مرجع متشابهات دست های محکمات باید تفسیر بشه
بله حالا اینو بعد درس میشینیم یه بحث قواعد دیگه هم وجود داره که با این چی میشه
حالا خود این قاعده را اگر حساب بکنیم مثل که آقا قاعده تجاوز فراغ دستمون کوتاه شده قاعده لاتعال خاطر
اگر بگیم که سوال مطلقه نه ببینید یه قاعده یه جایی حالا چی نمیشه ببینید سوال اگر مطلقه نکته رو شما نمیگیرید نکته رو دقت نمیکنید
هر جا که بریم العبرتو به عمومیت جواب است
اینو من قبول دارم من که اینو نفی نمیکنم
درست
حالا اینو قبول
یعنی همینجا هم باید
شما دیگه تکرار نکنید دیگه ما قبول داریم
امام چی دیگه امام
نه شما یک اینی که شما میگید من قبول دارم ولی اونی که من عرض میکنم شما توجه نمیکنید عرض من این
نه
من عرضم اینه که نوع سوال قرینیت پیدا میکنه برای اینکه جواب رو چطور معنا بکنیم همینجوری نمیشه علی براتو به جواب تا اونجا رفت دیگه اصلا اینکه سوال شما چه جوری داره سوال میکنه این همونه دیگه
یعنی این رو دیده در فضای مطرح کرده
خیلی خب این جواب اشکال اول اشکال دومی که در اینجا وجود داره که این برخلاف اونجا که حالا من هی تأملم میکنم چون همه تقریبا اون رو قبول دارن دلالت این را بر بحث جواز حفظ و اقتناع و ما درش یک تردید اینجوری داریم که گرچه اشعاری را قبول داریم در این شاید باشه ولی در حد دلالت اونها مشکله از جهت یک اجمالی در این پیدا میشه و اما این اشکال اول در دلالت روایت اشکال دومی که میشود در این دلالت روایت یعنی ممکنه کسی مطرح بکنه این است که عرض شود که این نسبت بین این حدیث محمد بن مسلم با اون حدیث دیگرش نسبت این دو حدیث چه نسبتیه ببینید اون حدیثی که در ابواب احکام مساکن باب 3 آمده بود من میخونم باز سألت عن تماثیل الشجره و الشمس و القمر قال لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان یعنی اگر حیوان باشد اشکال داره توجه کردید اگر حیوان باشه اشکال داره این روایت هم حالا اگه بگیم قشنگ دلالت داره بر این که حفظ و نگهداری تماثیل مانع نداره ولی این مطلقه در موضوع ان تماثیله تماثیل میخواد تماثیل حیوان باشه یا غیر حیوان و اون در مورد میگه که اگر حیوان باشه اشکال داره پس ممکنه کسی اشکال دومی بکنه که این دوتا قبل از اینکه به جواب برسید در موضوع باید این نسبت اینها رو بسنجید یک بحث خیلی دقیقی قبلا عرض کردیم که حالا یکی به اختصار اون را تکرار و مایی میکنم چون خیلی جا مواجه باش میشید بحث اصولی دقیقی مستقلم در اصول خیلی این مانو داده نشده در حالی که امریست که تقریبا مورد اتفاق هم هست و اون قاعده اصولی این است که حمل در مقام موضوع بر حمل در مقام محمول مقدمه ببینید اگر دلیلی آمد گفت که اکرم العلماء عرض شود که دلیلی آمد گفت که اکرم العلماء دلیل دیگری اومد گفت که لا تکرم العالم الفاسق اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق عرض شود که بله بله، حالا اینجوری بگیم، یک دلیل بیاد بگه که یجوز و اکرام العلماء، یک دلیلی بیاد بگه لا تکرم العالم الفاسق، اینجوری هم میگیریم. خب اینجا ما چجوری حمل میکنیم این دوتا دلیل ها؟ یجوز و اکرام العلماء، نه که واجبه اکرم، یجوز و اکرام العلماء، یک دلیلی هم میگه لا تکرم العالم الفاسق. خب اینجا ممکنه یک کسی بیاد بگه که خب یجوزو داریم اینجا، اونجا لا تکرم داریم، یجوزو قرینه بر این میشه که لا تکرم اینجا یعنی کراهت نه حرام، یجوزو و لا تکرم، یجوزو در قرینه میشه بر این که لا تکرم در تو حرمت نمی کنه. این جمع درسته یا درست نیست؟ یجوزو اکرام العلماء لا تکرم العالم الفاسد. ممکنه کسی بیاد بگه که اینجا یجوزو لا تکرم حکمه، عالم موضوعه. ممکنه کسی بیاد بگه یجوزو لا تکرم اگه تنهایی بود ظهور در حرمت داشت، یجوزو قرینه میشه که حرام نیست کراهته. ولی هیچ کس این جمع را نمی‌کنه. چرا؟ برای اینکه در مرتبه قبلش جمع وجود داره، یعنی در مرتبه موضوع، در مرتبه موضوع اونجا عالمه، اینجا عالم فاسقه. نمیان بگیم حکم را جمعش بکنیم، میان بگیم در مرتبه موضوع این لا تکرم العالم الفاسق مخصص یجوز العلماء است، یجوز العلماء همه را میگیره، لا تکرم العالم الفاسق میگه این بخش از علما را جدا بکن، این نه نمیشه اکرامش کرد. چرا؟ برای اینکه چرا این جمع را بر اون مقدم میداریم؟ برای اینکه همون قاعده اصولی گفتیم که در مرتبه موضوع اگر جمعی وجود داشت دیگه نوبت به ملاحظه محمول و حکم نمیرسه که قرینیت درست بکنیم. این یک باب موسعی است که یه وقت دیگه هم بهش اشاره کردم و خیلی باید بهش توجه بشه. گرچه ملاحظه حکم دخالت داره در اینکه ما موضوعات رو حمل بکنیم، چون اگه حکم اثباتی بود هر دو یا نفی بود حمل نمی‌کردیم، ولی حمل در مقام موضوع مقدم بر حمل در مقام محمول، این قاعده کلی است. حالا در این روایت هم شما عرض شود که قبل از اینکه حالا ما ببینیم جواب امام این لا بعث و بعث را مثلا درستش بکنیم، که اونجا میفرماد که اگر در مجسمه اونها اشکال داره، این میگه لا بعثه، بگیم لا بعثه قرینه بر اینکه اون اشکال اشکال تنزیهی است. نه، قبل از اینکه تو حکم بیای تصرف بکنی ببینید موضوعا با هم چه نسبتی دارن. موضوع اینطوری است، این میگه تماثیل، تماثیل اهم از شجر و حجر و چی اونهاست و حیوانه، اون میگه اذا کان حیوانن ففی بعثون، بعد اون رو باید مقید این قرار بدیم، نه اینکه این رو قرینه بر اون قرار بدیم. اون روایت محمد مسلم میگه اگه حیوان باشه اشکال داره، اینم اگر دلالت بر جواز نگهداری هم بکند مطلقی است که مقید میشه به غیر حیوان. اینم اشکال دومی است که اینم اشکال مهمیه. تا فردا ان شاء الله.